چسب‌تر کنیم. این پیامک فوق‌العاده رو کی فرستاده برای ما؟ آقای یزدان قزلو، درود بر تو، صحبت بخیر. و حمید براتی هم از قرچک ورامین گفته بهترین کار اینه که در این روزهای پایان سال کمی هم به فکر افراد کمتوان باشیم و در خونه تکونی کمک حالشون باشیم. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و مشارکت میکنید در برنامه به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
بله، همونطور که شنیدید رسیدیم به بخش صفحه روز در برنامه به زندگی سلام کن و امروز یک شنبه با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر حسین سامی عزیز هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، صحبتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستان گرامی در شبکه رادیویی سلامت و خاصه شما همکار گرامی جناب آقای شجاعی.
ارادت دارم قربان، در خدمتتون هستیم.
خب آقای شجاعی، همونطور که می‌دونید بالاخره دولت و حاکمیت درمانی در قبال بیماران وظایفی داره.
بله.
و گاهی اوقات خودش دایره وظایف خودش رو البته بیشتر میکنه برای اینکه بتونه خدمت رسانی بیشتر بکنه. یک موضوع کیفیت خدمات درمانی است که به مردم ارائه میشه و یک موضوع دیگه هزینه هایی است که از باب ارائه این خدمات درمانی متوجه مردم هست و چندی است که البته بیمه سلامت موضوع رایگان شدن درمان رو برای کودکان زیر 7 سال مطرح کرده.
درسته.
و متوجه شدیم که به هر حال مصوبه ای رو در همین رابطه وزارت بهداشت به سازمان های بیمه‌گر ابلاغ کرده مبنی بر درمان کودکان زیر 7 سال به صورت رایگان. البته باید ببینیم که حوزه این کجاست. بالاخره موضوع درمان هم خدمات سرپایی رو شامل میشه، هم خدمات بستری رو. و در همین رابطه جناب آقای دکتر پاکائین، سخنگوی محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دعوت ما رو پذیرفتند و در این صبح روز یکشنبه در این ارتباط با ما گفتگو میکنن. ارتباط تلفنی ما با ایشون هم برقرار شده. خدمت جناب آقای دکتر پاکائین سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و احترام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر پاکائین، خیلی ممنون هستیم که وقت گرانبهاتون رو در این ساعت اولیه صبح در اختیار برنامه ما قرار دادید. من مقدمه ای رو گفتم، استعداد دارم اگر عنایتی بفرمایید در این مورد ارائه رایگان خدمات درمانی به کودکان زیر 7 سال به صورت ابلاغیه‌ای که به سازمان‌های بیمه‌گر فرستاده شده برای ما توضیح بدید.
با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابتداعاً شورای عالی بیمه سلامت این رو مورد بررسی قرار داد که درمان کودکان زیر 7 سال در تمام مراکز دولتی دانشگاهی رایگان باشه و این رو تایید کرد. در تاریخ 8 مهمن سال جاری در ایام مبارک دهه فجر این در هیئت محترم دولت هم تصویب شد که درمان کودکان زیر 7 سال در سراسر کشور در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان باشه. بنابراین همه خدمات درمانی هم از خدمات سرپایی و بستری به استثنای داروی سرپایی رایگان هست و همه سازمان های بیمه‌گر پایه مکلفند که 100% تعرفه دولتی رو پرداخت کنه. خب این مصوبه در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمک بزرگی است به حفظ سلامت کودکان، به ارتقای عدالت بین نسلی، با توجه به اینکه سلامت کودکان بر در واقع سلامت آحاد جامعه در دوران بعد، در دوران نوجوانی، جوانی و میانسالی تأثیر گذاره و از بروز بیماری های مزمن پیشگیری میکنه. این موضوع یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت به حساب میاد و موضوع به همه سازمان های بیمه‌گر ابلاغ شده و در اون بخش هایی هم که در حقیقت مثل بخش ملزومات پزشکی و دارو در واقع دایره شمول این رایگان شدن رو در بر نمیگیره، از محل دیگری سازمان های بیمه‌گر خدمات پایه رو پوشش خواهند.
بله آقای دکتر، پس هم سازمان خدمات درمانی، هم سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، هر سه مکلف شدن. خب یک موضوع اینجا مطرح میشه و اون همین که وقتی کفه هزینه های بیمه ها سنگین میشه، این نگرانی همیشه وجود داره که نکنه رو بخش های دیگه هم تأثیر گذار باشه و پرسش من از جناب عالی اینه که بالاخره اینها باید برای ارائه خدمات هزینه هایی صرف بکنن، آیا این منجر به این نخواهد شد که تعهدات قبلیشون رو تحت تأثیر قرار بده و اونها رو با تأخیر پرداخت کنند؟
قرار محل مشخصی در قانون بودجه سال جاری داره این هزینه ها و بخش عمده از بار این هزینه ها به عهده دولت هست. ما از سازمان های بیمه‌گر خواهش میکنیم که این مسابقات رو در اولویت قرار بدن و انشالله با تأمین اعتباری که صورت میگیره پرداخت ها به موقع خواهد.
پس اجراش از اول سال 1403 خواهد بود یا از همین الان هم قابل اجراست؟
از همین الان ابلاغ شده و قابل اجراست.
بله. نکته دیگر این که خیلی خوبه که کودکان زیر 7 سال این موضوعشون در موضوع هزینه هاشون رایگان بشه، اما از نظر ارائه کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی، با توجه به اینکه بیمارستان دولتی که در شهرهای بزرگ هستن، عمدتا آموزشی هستن و در شهرهای کوچیک هم با نیروهای غیر بومی معمولا اداره میشن، از نظر کیفیت خدمات درمانی چه نظارتی رو انجام میدید؟
این مرکز مدیریت بیمارستان ها و مرکز مربوط به اعتبار بخش بیمارستان ها نظارت داره و کیفیت خدمات درمانی در مراکز دولتی کیفیت مطلوبی هست. مخصوصا در بخش کودکان ما خدمات بسیار با کیفیتی میدیم که گردشگران سلامت از کشورهای مختلف هم میان و از این خدمات بهره مند میشن. از بابت کیفیت درباره نیست.
خب این خیلی خوبه که از این نظر هم بتونه خدمات خوبی ارائه بشه. فقط یک پرسش دیگه دارم، شما آماری دارید از نظر میانگین روزهای بستری برای یک بیمار در بخش دولتی و بخش خصوصی و مقایسه بین این دوتا انجام بشه؟ البته ما در حوزه اطفال بخش های خصوصی بستری فعال چندانی نداریم، ولی به طور کلی از نظر اقامت بیماران در بیمارستان های دولتی، با توجه به اینکه خب هر روز اینها از نظر هزینه های تخروز و بقیه مسائل هزینه هایی رو متوجه بیمار خواهد کرد، آماری به دست اومده که حدود هزینه هایی که ایجاد میشه چقدر خواهد بود؟
بله، منتها الان به این آمار دسترسی ندارم.
بسیار هم عالی. ما امیدوار هستیم که با تصمیماتی که دولت خدمتگزار میگیره، البته این موضوع قانون جوانی جمعیت هم به خوبی اجرا بشه و حواشی اون مثل ارائه رایگان خدمات درمانی به کودکان زیر 7 سال هم انشالله که کودکی در این سن و سال گرفتار نشه، انشالله که همه بیماران در همه گروه های سنی شفا پیدا بکنن و با ارائه خدمات مناسب هم هرچه زودتر سلامتشون رو پیدا کنن و هر حال این کار باعث بشه که بار مالی کمتری در این رابطه به خانواده ها تحمیل بشه. جناب آقای دکتر پاپایین، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید سپاسگزارم.
من هم تشکر میکنم از شما.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
جناب آقای شجاعی همکار گرامی، این هم گفتگوی ما با جناب آقای دکتر پاکانی.
درود بر شما، خیلی هم استفاده کردیم، امیدواریم که این اتفاقات خوب رقم بخوره و باعث شرط بهتر مردم عزیز کشورمون بشه. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر سامی عزیزم، و دعوت میکنم از دوستان شنونده که همچنان حدود 20 دقیقه با ما همراه باشند با برنامه به زندگی سلام کن.
خدا نگهدار.
باشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، پرده و حلو و شکری باز، صبحونه کامل و سالم و که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کنجدی خاص.
فکر میکنی بهترین کاری که تو این روزای آخر سالی میتونی انجام بدی چیه؟ شاید هر سال همین کار رو انجام میدی، امسال کاری که میخوای انجام بدی خیلی متفاوته و برای اولین باره. خیلی خوشحال میشیم که این نکات ارزشمند رو هم به من بگی، هم به سایر دوستانی که شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستن. شاید من اصلا حواسم نیست که میتونم یه کار قشنگی رو که خودت قراره انجام بدی رو منم این کارو دقیقاً مثل تو انجام بدم و باعث شاد کردن یا حال بهتر خودم و دیگران بشم. 3102 شماره پیامک ماست، 2265-2876 تلفن.
سلام، صبح شما بخیر. بعضی اوقات میبینیم بین خانواده ها، خواهر برادر، اقوام اختلاف های وجود دارد که مدتی با هم صحبت نمی کنند، حالت قهر هستند. من سعی میکنم بین اونها وسادت کنم و آنها را آشتی بدم، چون ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما نباید دوست داشته باشیم از هم جدا باشند، بلکه آنها را به هم نزدیک کنیم و از این کار لذت ببریم. ملیحه شهروز از تهران، روز خوبی داشته باشید.
شما هم روز خوبی داشته باشید خانم شهروز بزرگوار. اما بشنویم از خانم پریسا که گفتن درسته که رفع کدورت ها و کینه ها از بهترین کارهاست، ولی نباید فراموش کرد که ما یک طرف قضیه ایم. تا نباشد از طرف معشوق کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. من پیشنهاد میکنم که هم شما خواهر بزرگوارم، هم بقیه دوستان، آنچه که میبایست انجام بدیم رو در جهت حالا آشتی و برطرف کردن این کینه ها و کدورت ها انجام بدیم. ما نصف قضیه رو خلاصه کارشو انجام دادیم، بقیهش رو اگه بزرگوار نخواست یا نپذیرفت دیگه مشکل خودشه.
خورشید صبح بر زمین میتابد و نوید میدهد به آنانی که زندگی را شادمانه میستایند.
هر صبحگاه رادیو سلامت، ما و شما، و سلامی پرشور به زندگی. به زندگی،
به زندگی
سلام کن.
سلام کن.
دوستان، گسترش روزافزون اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و امکان دسترسی آسون به اونا نشون میده که یک فرهنگ جهانی، یا به عبارت بهتر نوعی سلطه فرهنگی بر جهان، در حال شکل‌گیریه و گروه‌های دارای نفوذ در پی گسترش غلبه فرهنگی خودشون هستن. پس بهتره که سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم.
خدا رو شکر که این کرونا به هر حال کمتر و کمتر شد.
دیگه ایرونی ناموت بمنه.
چی گفته؟ در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
نارو رکورد جهان المپیک رو فروری.
موج اینو آگاهی، سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
هدف سواد رسانه‌ای در نخستین گام‌های خودش تنظیم یک رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه و فایده با رسانه هاست، به این معنا که در برابر رسانه ها چه چیزهایی رو از دست میدیم و چه چیزهایی رو به دست میاریم. مثلا در مقابل زمان و هزینه که صرف میکنیم و به رسانه ها توجه میکنیم، در نهایت چه منافعی به دست میاریم؟ آگاهی از مزایای اینترنت ما رو به امکاناتی بالاتر از سرگرمی محض میرسونه. پس به این نکته خیلی دقت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. من کاوه منگولی هستم، کارشناس و پژوهشگر در حوزه فضای سایبر، فضای مجازی. یکی از مواردی که فکر میکنم لازم باشه با هم دیگه مرور کنیم، بحث استفاده از اینترنت به عنوان یک رسانه در زندگی روزمره ما هست. امروز وجود لپتاپ، کامپیوتر، تبلت یا تلفن همراه ما رو به بخشی از فضای رسانه‌ای دنیای سایبر وارد کرده، خواسته یا نخواسته. چه خودمون چه اطرافیانمون کاربر این فضا هستن، چه خودمون به عنوان یک عامل فعال یا آگاه در این حوزه باشیم، یا اینکه دیگران ما رو در این فضا سوق بدن یا ما رو راهنمایی بکنن، به هر حال بخشی از بدنه کاربر این فضا محسوب میشیم. ما برای استفاده از این فضا به عنوان کاربر نیازمند سواد رسانه هستیم. سواد رسانه چیه؟ سواد رسانه یک زائقه هست که ما رو به سمت استفاده درست از این ابزار پیش میبره. به ما میگه که به چه خبری، به چه محتوایی، به چه سایتی، به چه نمادی میتونیم اعتماد کنیم، کجا نباید اعتماد بکنیم، در چه جایی چه چیزی رو میتونیم بپذیریم، در کجا نپذیریم. حتی نصب نرم افزارهایی که ما در طول کاربری روزمره از اونها استفاده میکنیم یکی از این ابزارها هست که ما کمک میکنه تا متوجه بشیم مورد سوء استفاده قرار گرفتیم یا نگرفتیم، و یا حتی جلوگیری کنیم از اینکه خدایی نکرده بدافزاری بخواد از وضعیت و جایگاه ما سوء استفاده بکنه. باید خدمتتون عرض کنم این ابزار موقعی حساس تر میشه که ما بدونیم بخش بزرگی از این کاربران کودکان ما هستن، افرادی که متاسفانه بدون داشتن سواد لازم ولی با مهارت بسیار بالا از این ابزار استفاده میکنن. کودکان ما فرزندان نسل کامپیوتر، فرزندان نسل تبلت و موبایل هستن و این ابزار به عنوان بخشی از زندگی روزمره‌شون داره استفاده میشه. اگر این سواد رسانه، این سواد ابزار در میان پدر مادرها وجود نداشته باشه، بچه ها هم از اون بهره خواهند بود. بچه ها به صورت تجربی استفاده از این ابزار رو یاد میگیرن و نه مهارت محتوای اون رو. پس بنابراین با استفاده بدون آگاهی از این ابزارها بچه هامون رو هم متأسفانه به خطر انداختیم و فضای ناامنی رو ایجاد کردیم. بهتره که اگر کاربر این فضا هستیم با اصول در واقع این زیست بوم بیشتر آشنا بشیم، بدونیم که چه پارامترهایی، چه عواملی باعث ناسازگاری میشه، چه عواملی باعث ایجاد سازگاری در این فضا هست، عوامل امنساز و عواملی که میتونه به ما کمک کنه تا یک فضای مناسبتر داشته باشیم رو بشناسیم و از این ابزار در جهت کیفی کردن زندگی روزمرهمون استفاده کنیم. همیشه موفق باشید. خدا یار نگهدار باشید.
اگه تصمیم بگیریم که از همین امروز از قشنگترین زاویه به زندگیمون نگاه کنیم، مطمئن باشیم که با یک قلب پاک به استقبال نوروز میریم و در این قضیه شک نکنیم. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. به زندگی سلام کن از رادیو سلامت.
خبرهای امروز.
خب دوستان، رسیدیم به بخش دوم خبرهای امروز و جا داره باز هم سلامی کنم به همکار بزرگوارم آقای پویان امینان. خیلی ارادت دارم آقای امینان، بفرمایید.
آجی سلام، صبحتون بخیر مجددن و اتون زمانم محدوده، به چند خبر به قول سلامت بسنده میکنم و در خدمت شما هست.
زنده باشید، بفرمایید.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته ایام نوروز تمامی نیروهای این وزارتخونه برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم در آماده باشه کامل هستن. آقای اینالله تاکید کرده که نظارت بر هتل ها هم روز بعد از شروع عمل بهداشت هست، از این کار اتفاق خواهد افتاد. تمامی مردم به حال شرایط خاصی در نوروز هستن، چه اونهایی که به حال با عزم با نیت بالا سفر و مسافرت میکنن میتونن خدمات پزشکی بهره مند بشن. نکات مختلفی هم در مورد اردوهای راهی نو صحبت کردن و در این بخش تاکید کردن که بیش از 10,000 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی از این اردو استفاده کردن. به این سراغ هشدار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که با استناد به گزارشات مستند داروی دیسکورد 500 رو تقلبی اعلام کرده و از مردم خواسته در صورت مشاهده این فراورده موضوع رو به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اطلاع بدن. در حالا اطلاعی که صادر شده، این دارو که به شدت هم در امروز تبلیغ میشه، اعلام شدن که دیسپورت 500 داروی تقلبیه و نباید مورد استفاده قرار بگیره، گویا که صاحب کشور ترکیه هم. خبر بعدی رو به نقل از رئیس مرکز اطلاعات علمی لیاقت دانشگاهی بخونم که گفته گزارش استنادی نشریات علمی پزشکی و پژوهشی مصوب حوزه وزارت بهداشت که حدود 463 تا در کل نشریات مصوب وزارت بهداشت هستند، میزان در واقع استنادات که انجام شده و حدود 60% افزایش پیدا کرده در سالی که گذشت، در سالی که در حالی که در سال 1401 این رقم فقط 3% بوده. و این نشون میده که بسیار از دانشگاه پزشکی تونستن در واقع از این نشریات استنادی که همون سایت SIDC هست استفاده مطلوب رو ببرن. چون زمان محدود است، خدمت شما مرخص بشم انشاءالله.
زنده باشید آقای امین اعظم. دوستان شنونده هم از شما تشکر کردن. خانم کریمان گفتن بابت خبرهای روز از آقای امینان تشکر ویژه‌ای میکنم که ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات قرار میدن. انشاءالله که روز خوبی هم داشته باشید آقای امینان اعظم. با شما خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا
ارادت دارم. خدا نگهدارتون.
هر صبحگاه جشنی به نام زندگی، جشنی به نام بالندگی، جشنی به نام شادمانی.
هر صبحگاه به زندگی سلام کن، سلامی دوباره
به زندگی سلام کن.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. به زندگی سلام کن.
خب دوستان عزیز، عرض کردم خدمتون که امروز 20 اسفند روز ملی راهیان نور، فرصتی ستودنی برای تکریم ارزش‌های معنوی و انقلابی 8 سال دفاع مقدس. به همین منظور در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای احمد رضا صادقی، مدیر راهیان نور سازمان اردویی بسیج. محبت کردن که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای صادقی عزیزم سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای شجاعی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، بهتون تبریک میگم آقای صادقی عزیز مناسبت امروز رو. و خب شرط به چه صورتی هستش؟ حالا بعضا گفتن که با توجه به ماه مبارک رمضان شرایط راهیان نور در بهار امسال متفاوته و یک بازه زمانی هم در نظر گرفته بودن برای دوستان، فکر میکنم از 20-22 بهمن ماه بود، درسته؟
بله، من ابتداعا تبریک بگم،
خواهش میکنم،
روز ملی راهیان نور را خدمت همه ملت شریف ایران که
زنده باشید،
حمایت‌ساز دوران دفاع مقدس بودن، زن و مرد، پیر و جوان، همه عزیزان که بانی و مبتکر دفاع از وطن اسلامی بودن. خب امروز هم همین مردمی که حمایت‌ساز بودن خودشون توی مناطق عملیاتی دارن حضور پیدا میکنن و خودشون مجدد حماسه حضور مجدد در عملیات فرهنگی و تأثیرگذار و هویت‌ساز راهیان نور را دارند. خب ما امسال یک تفاوتی داره با سالهای قبل موضوع راهیان نور. تفاوتش تو دو تا بحث است. اول از این که ما سالهای قبل صرفا تو ایام نوروز و یا تابستان اجرای عملیات راهیان نور بود، اما به جهت استقبال زیاد مردم عزیزمون ما راهیان نور را در طول سال طراحی و برنامه‌ریزی کردیم که از ابتدای سال جاری از کردستان و غرب و شمال غرب راهیان نور شروع شد و ادامه اون از زمانی که آب و هوای خوزستان اجازه داد ما در خوزستان برنامه راهیان نور را داشتیم تا به امروزی که ما خدمت شما هستیم. امسال موضوع راهیان نور و عملیات راهیان نور که همه سال اوج این عملیات در نوروز و در یادمان‌های دفاع مقدس همزمان مراسم سال، تحویل سال در یادمان‌ها برگزار می‌شد، یه تفاوتی داره که تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده. خب ما امروز عملاً دیگه تقریبا میشه گفت که ایام اوج راهیان نور ما که از 22 اسفند بود تا 22 بهمن تا 22 اسفند بود تقریبا به پایان میرسه. اما این به این معنا نیست که ما راهیان نور را تعطیل میکنیم و یا یادمانها و یا زیرساختهای ما تعطیل هست. لذا ما به همه دوستانمون و همکارانمون توی مجموعه های اقامتی، اردوگاهی و یادمانها سفارشات لازم را کردیم که این عزیزان حضور فعال داشته باشن مانند همین ایام اوج. و ما پیشبینیمون این هست که عزیزانمون در قالب کاروانهای خانوادگی و در قالب خودروهای شخصی حضور پیدا بکنن در داخل یادمانها. ما ویژه برنامه‌هایی هم طراحی کردیم که انشالله در خدمت همه هموطنان عزیزمون هستیم.
خیلی متشکرم از شما آقای احمد رضا صادقی عزیز و امیدواریم که حالا خوبانی که تصمیم گرفتن به خصوص به صورت خانوادگی عازم چون این سفر معنوی بشن بتونن اون حظ وافی و کافی رو ببرن. پیشاپیش انشالله که سال خوبی داشته باشید و این تلاش مستمر شما مثل خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
من شنوندگان عزیز اگر که تمایلی داشتن برای راهیان نور میتونن به سامانه ملی راهیان نور مراجعه بکنن یا با شماره تلفن 096-313 تماس بگیرن. بله. و هماهنگی لازم برای سفر خانوادگیشون را انشالله انجام بدن.
بله بله، یعنی جستجو بکنن همین در حقیقت راهیان نور اون سایتش میاد براشون. بله. درسته؟
بله بسیار. بله. سامانه رهنور و یا شماره تلفن
096-313. زنده باشید آقای صادقی عزیزم، مدیر راهیان نور سازمان اردویی بسیج. همراه و همکلام بودید با شنوندگان برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خب دوستان، گفتیم و گفتیم از بهترین کارهایی که میشه انجام داد تو این روزهای پایانی سال و چقدر از شما عزیزان دل یاد گرفتیم و چقدر مهربانانه و خالصانه در موضوع امروز ما مشارکت کردید. از جمله برای ما گفتیم که
به نظرم بهترین کاری که در پایان سال میشود انجام داد این است که به ضعفا کمک کنیم. به قول شاعر، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی، در یاب ضعیفان را در وقت توانایی. یکی هم این که مخصوصا به فامیل و نزدیکان، اونایی که نزدیک انسان هستن، فامیل هستن، ضعیف هستن، اونا احسان کنیم، نیکی کنیم تا اینکه اونا هم از سال جدید بتونن استفاده خوبی داشته باشن. باشن خود نگهدار. نصیری از ما.
بله عزیزان، قلب نه جای کینه است، نه جای حسادت، نه جای غم، نه افسردگی. میگن قلب باید با عشق بتپه، با شور زندگی، یعنی قلب رو باید پاکسازی کرد.
اول سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هم خیلی وقت نیست که سال جدید شد و یک چشم به هم زدن به پایان ساله و وقت نگاه میکنیم میبینیم که همه ما هم یک سن و سالی از همون گذشته. عمر مثل تند باده، خیلی سریع میگذره، ولی چقدر خوبه که تو این مسیری که همه با هم داریم حرکت میکنیم هوای همدیگر رو داشته باشیم.
یه تبریک هم بگم به آقای زینالزاده عزیز از آذربایجان غربی شهرستان چایپاره که گفتن قرار اول عید عقد کنیم و زندگیمون رو شروع کنیم. خیلی مبارک باشه برادر بزرگوارم. امیدوارم این تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت و بهار زندگی شما با خیر و خوشی و سلامتی باشه. بله دوستان، تقویم ورق میخوره و تا چشم هم بذاریم نوبت نو شدن ساله. حالا ما این قلبی که از اتفاقات یه سال لبریزه و باید سبکش کنیم و چقدر زیباست که تو این روزا سخت نگیریم. خیلی ممنون که ما رو شنیدیم، دوستتون داریم. خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا همراه لحظه های تن.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست ها تو باز کن، چشم ها تو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام، سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.